برنده چالش نیمبند. به پایان برنامه این هفته نوبت به نوبت رسیدیم. این برنامه کار مشترکی بود از زینب برومن تهیه کننده، پرهام تجدد صدا بردار، سیمین بلوری هماهنگی و مصطفی طالبیان ارتباطات. امیدوارم آنچه تقدیم شد به دلتون نشسته باشه. بنده هم ارادتمند شما حمیدرضا رضایی هستم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. هر جای ایران عزیز و پهناور که هستید سلامت باشید و پرسلامت.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. آخرین شب مراسم عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در شب شهادت زین العابدین حضرت امام سجاد علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی به سخنرانی پرداخت و مهدی رسولی در رسای حضرت سیدالشهدا و امام سجاد علیهم السلام مرثیه سرایی و نوحه خوانی کرد.
مکتب تو هنوز دریان سازه، ای بلند آوازه، خون مطهر تو انسان سازه، خون مطهر تو انسان سازه، ای شاه شهیدان، ای سوره انسان، و ای اصل نمیرندگی نسل نمیران، توی هر قلبی، توی هر قلبی یه نشون داره.
در کشمیر مراسم عاشورای حسینی با حضور جمع زیادی از مسلمانان برگزار شد. عزاداران در کشمیر در حالی مراسم عزای حسینی برپا کردند که اعمال محدودیت برای عزاداران مسلمان کشمیر تحت کنترل هند 35 ساله شد.
هر سال این لبیک یا حسین هایی که بلند می شود، شهر هم شکل امنیتی به خودش می گیرد. در کشمیر از 35 سال قبل برای عزاداری امام حسین محدودیت دارند. اجرای قانون BSA و بازداشت عزاداران از نظر آنها یک بازداشت پیشگیرانه برای جلوگیری از تهدیدهای ایمنی عنوان شده.
از طرفی وقتی هزاران هندو برای عبادت میان به کشمیر، دولت براشون سنگ تموم میذاره، اما برای عبادت ما محدودیت هم ایجاد میکنه. چرا؟
ما عاشق صلح هستیم و نسبت به کسی نفرت پراکنی نمی کنیم.
البته دولت در ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی ساعاتی را هم برای عزاداری ها در نظر گرفته.
از سراسر هند عزاداران میان به کشمیر تا عزاداری کنن. پلیس به ما میگه فقط 2 ساعت فرصت دارین تا مراسم عزاداری رو انجام بدین.
از طرف دولت اجازه داده عزاداری برگزار بشه، از طرف دیگه کوچه و خیابونای منتهی به مراسم رو بستن.
این ممنوعیت ها روز عاشورا بررنگ تر می شود.
دولت راهپیمایی عاشورا را در مرکز شهر ممنوع اعلام کرده.
حکومت هند صدها نفر را دستگیر کردن.
با وجود این محدودیت ها اما مسلمانان کشمیر مراسمشان را برگزار کردند.
دولت هند فعالیت های عزاداری ما را محدود می کند، اما ما تا زمانی که زنده هستیم برای امام حسین بر سینه ما می کوبیم.
در کنار فعال نگه داشتن هیئت های عزاداری امام حسین، امسال پیروی از مکتب امام حسین علیه السلام را با بالا بردن پرچم های فلسطین و فریاد کردن مظلومیتشان نشان دادند. در در حالی که حمایت از مردم فلسطین هم به فهرست ممنوعیت‌های هند اضافه شده.
مسلمانان کشمیر پرچم فلسطین رو بلند کردند، شعار دادند به حق فلسطین، اونا رو دستگیر کردند، بعضی ها رو تو کلانتری آوردن بازداشت شدن.
مهاتما گاندی از حامیان فلسطین بود و ما حامی مردم مظلوم فلسطین میمانیم.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد بیشینه دمای هوای شماری از شهرهای کشور در استانهای ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان امروز به بالاتر از 45 درجه خواهد رسید. در 24 ساعت گذشته شبانکاره و برازجان در استان بوشهر گرمترین مناطق کشور بودند. به منظور مدیریت مصرف و پایداری شبکه برق کشور، ادارات و بانک‌های استان‌های مرکزی، قم، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، کرمانشاه، کردستان و لرستان امروز فعالیت حضوری ندارند. بر اساس آمار بانک مرکزی، صادرات غیر نفتی کشورمان در سه ماهه اول امسال به 13.5 میلیارد دلار رسید. بر این اساس این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال 7.1% افزایش داشت. همچنین صادرات نفتی و غیر نفتی کشورمان در این مدت 25 میلیارد دلار بوده است. این میزان صادرات نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.6% افزایش داشته است. تراز تجاری کشورمان هم در سه ماه اول امسال 11.2 میلیارد دلار بود که این رقم هم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 51.3% رشد داشته است. مدیر سامانه خودنویس از ثبت 653 هزار قرارداد رایگان اجاره مسکن در سامانه خودنویس خبر داد. آقای ساسانی گفت تاکنون 1,118,619 قرارداد در سامانه خودنویس ایجاد شد که از این تعداد 653,625 قرارداد در این سامانه تکمیل و منجر به عقد قرارداد رسمی شد. به گفته ساسانی استفاده از خدمات این سامانه در تمام ایام هفته و در همه ساعات شبانه روز یکی از مهمترین ویژگی‌های این سامانه است. مدیر سامانه خودنویس همچنین گفت صرفه‌جویی صورت گرفته در سامانه خودنویس بر اساس فرمول‌های رسمی محاسبه حق و زحمه مشاوران املاک 1099 میلیارد تومان بوده است. استاندار گیلان گفت تاکنون هیچ برنج وارداتی ثبت سفارش نشده و باید میزان تولید برنج داخلی ارزیابی شود. آقای عباسی افسود پس از ارزیابی میزان تولید برنج در داخل، ثبت سفارش صورت می‌گیرد که احتمالاً تا آذر امسال خواهد بود. عباسی بر لزوم مدیریت بازار محصول برنج تاکید کرد و گفت باید دغدغه کشاورزان را برطرف کرد، چرا که ثبت سفارش واردات برنج در سال 1401 و سرریز شدن آن به بازار، به بازار برنج در سال گذشته آسیب زد. استاندار گیلان همچنین گفت برای دیگر محصولات کشاورزی همچون چای، زیتون و فندق نیز ارزیابی می شود و کشاورزان در عرضه محصول خود عجله نکنند. سارقان سابقه دار در رصد کامل پلیس. رئیس پلیس آگاهی تهران می گوید بعد از موفقیت طرح پابند الکترونیکی در تهران و چند استان دیگر، به زودی این طرح در تمام استانها اجرایی می شود.
وقت پابنده
من نزدیک 4 ماه
قرار بود این پابندا جلو شما رو بگیره، نمیگیره نه؟
یه اشتباه کردیم دیگه.
اگرچه پابندها برای برخی از متهمان تاثیرگذار نبوده، اما برای بعضی بازدارندگی ایجاد کرده است.
استرس تو دل آدم میندازه این اصلا، انگار همیشه پلیس همراهت.
عین این میمونه که یکی بغلت وایساده با یه سوزن، هر سری شما مخت میپیچه میخوای بری دوزونی با این سوزنه رو میزنه یه جای بدنه، دقیقاً مثل همون میمونه.
به مرکز کنترل متهمان به وسیله پابند الکترونیک در پلیس تهران بزرگ میرویم. سرهنگ مرادی، مسئول پایش پابند الکترونیک پلیس تهران بزرگ.
پابندهایی که داخل محدوده تهران بزرگ هستن،
بله،
خب این نشون میده که ما الان نزدیک مثلا 700 تا پابند داریم که داخل محدوده.
بله.
یه سریاشون هست که خارج از محدوده تهران هستن.
من سرهنگ خدایی هستم، از آگاهی تهران تماس میگیرم با شما.
بله بفرمایید.
شما از محدوده ای که براتون تعیین شده بود در شهر تهران وارد شدی، دلیل خاصی داره؟
من راننده وانت صاحب بار خورد.
این تذکر رو به شما میدیم که از این به بعد زحمت بکشید برای خروجتون با مرکز پای شما هماهنگ کنید.
سردار ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ:
اول پایلوت در تهران و دو استان دیگه شروع شد، الان تو 7 8 استان شروع شده و همه استان ها انجام خواهد شد.
ستان کل کشور گفته اجرای طرح پایش هوشمند متهمان سابقه دار در کاهش جرم چشمگیر بوده. البته آقای موحدی آزاد آمار دقیقی را در این رابطه مطرح نکرده است. پوریا سلیمان زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد 2/3 حامیان دموکرات‌ها در آمریکا کنارگیری بایدن از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را خواست دارند. بر اساس نظرسنجی مشترک اسوسییتد پرس و مرکز نورک که در فاصله 2 هفته پس از مناظره بایدن و ترامپ برگزار شد، از هر 10 دموکرات فقط 3 نفر به سلامت ذهنی بایدن اطمینان دارند و 70% آنها معتقدند باید یک نامزد دیگر جایگزین او شود. از سوی دیگر شبکه خبری CNN به نقل از محافل حزب دموکرات از قوت گرفتن احتمال کنار کشیدن جو بایدن از نامزدی در انتخابات خبر داده و اعلام کرده بایدن در حال بررسی شانس پیروزی کامالا هریس معاون خود در برابر ترامپ است. جو بایدن دیروز هم گفته بود اگر پزشکان ناتوانی ذهنیش را تایید کنند کنار می رود. رئیس جمهور 81 ساله آمریکا پس از نخستین مناظره با ترامپ که 8 تیر برگزار شد به لکنت افتاد، بیش از اندازه مکث می‌کرد و نتوانست در همه زمان این مناظره به وضوح افکار خود را بیان کند. دستگاه عرضه خودکار مهمات در ایالت‌های آمریکا مستقر می‌شوند. این طرح برای سهولت دستیابی به مهمات جنگی در نخستین مرحله در فروشگاه‌های 3 ایالت آلاباما، تگزاس و اوکلاهاما نصب می‌شود. هر دستگاه طوری طراحی شده تا مهمات لازم از جمله گلوله با کالیبرهای مختلف به آسانی در اختیار مشتریان قرار گیرد. مدیر شرکت آمریکان رانز می‌گوید برای فروش مهمات به مجوز فدرال نیازی نیست. بر اساس آمار سازمان آرشیو خشونت‌های مسلحانه آمریکا، پارسال بیش از 42 هزار نفر در این کشور بر اثر استفاده از سلاح جان خود را از دست دادند. پس از آنکه ترامپ اعلام کرد تایوان باید پول محافظت از خود را به آمریکا پرداخت کند، ارزش سهام در بورس تایوان کاهش یافت. آمریکا بزرگترین حامی و تامین کننده سلاح برای تایوان است. ارزش سهام شرکت‌های مهم تایوانی 1.5 تا 2% کاهش یافت. ترامپ پیش از این هم تهدید کرده بود اگر ناتو هزینه‌های نظامی خود را افزایش ندهد، آمریکا دست از حمایت آن برمی‌دارد. ترامپ خطاب به اعضای ناتو گفته بود اگر نمی‌خواهید هزینه کنید، پس خودتان هستید و خودتان. ترامپ پیشتر هم گفته بود آلمان باید بابت حمایتی که آمریکا از این کشور برای تثبیت جایگاهش در اتحادیه اروپا انجام می‌دهد، پول پرداخت کند. رئیس حزب اجتماع ملی فرانسه در آستانه که برگزاری نخستین جلسه مجلس جدید گفت کشورش در باتلاق قرار دارد. مارین لوپن رئیس جمهور این کشور را مقصر هرج و مرج سیاسی در فرانسه پس از انتخابات دانست و از امانوئل مکرون به علت امتناع از توضیح درباره معرفی نخست وزیر جدید انتقاد کرد. قرار است امروز نخستین نشست مجلس جدید تشکیل شود. در انتخابات اخیر فرانسه هیچ یک از ائتلاف‌ها نتوانستند حداقل 289 کرسی برای کسب اکثریت مطلق مجلس را به دست آورند. و قیمت جهانی طلا پس از رسیدن به یک حد نصاب در معاملات روز گذشته امروز ثابت ماند. هر اونس طلا در معاملات بازار فلزات گرانبها تغییر چندانی نداشت و به 2459 دلار و 47 سنت رسید. در دیگر بازار فلزات ارزشمند هم هر اونس نقره 0.01% افزایش یافت و به 30 دلار و 33 سنت رسید. هر اونس پلاتین هم در 994 دلار و 40 سنت ثابت ماند. اما بهای جهانی نفت امروز افزایش یافت. در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه نفت برنت با 45% افزایش به 85 دلار و 45 سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا هم با 0.55% افزایش 81.93 دلار معامله می شود. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:11 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان هستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار شعر و شعور و شهید، به نام همون خدایی که دلها رو عاشق میکنه، با عشق دلهای مرده رو زنده میکنه، به نام شما که عاشق خدایید. سلام. سلام 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 به رفقای جان. خدا رو شکر این هفته هم یه مجالی شد، فرصتی شد که حاضر بشیم سر قرار عاشقی همیشه‌مون، حاضر بشیم و از نو عاشق بشیم و قد بلند بشیم. امروزم سر همین خیابونیم، توی دقایق پیش رو دل میدیم به دل هم و دست به دست هم آواز میخونیم و تا ته همین خیابون میریم. همین خیابون بلند قشنگ که انتها نداره، همین خیابونی که یه سرش وصل به سبزی مازندران و گیلان، اون سرش هم وصل به آبی خلیج همیشه فارس ما. یه خیابون بلند با یه عالمه کوچه پس کوچه های قشنگتر، با مردم با صفا و با وفای مثل شما. اسم این خیابون برای همه تاریخ آشناست، خیابان ایران. خب امروز هم کلی قراره با هم گپ بزنیم، اشک بریزیم، بخندیم، دلی سبک کنیم. راستی یه تابلو هم با خودم آوردم. کوچه رو شما انتخاب کنید، همون سمت شیراز و اون طرفا دیگه. تابلو رو بالای کوچه میچسبونیم. روی تابلو هم با خط قرمز خیلی قشنگ نوشتم سردار بی سر، شهید عبدالله اسکندری.
آشنای حقیر از انقلاب و پیروزی انقلاب
36-37 سال قبل خدمت ایشون آشنایی داشتم.
حاج عبدالله اسکندری از همون اوان جوانی راه خودشون رو خوب شناختن، کاملا آشنایی داشتن به احکام اسلامی، به ائمه معصومین علیهم السلام و اقتدا می‌کردن به ائمه معصومین علیهم السلام.
بعد از انقلاب که کمیته انقلاب و بعد سپاه تشکیل شد، در خدمت ایشون بودیم، تقریبا با هم وارد سپاه شدیم.
رفتارشون، زندگیشون، منششون همه الگو بود برای دیگران.
از همون اولش هم معلوم بود. معلوم بود که پدر مادرش اسمشو گذاشتن عبدالله تا بندگی خدا رو کنه. نهایت بندگی هم شهادته. اونم چجور شهادتی؟ درست شبیه اربابش، مولاش، عشقش، سید الشهدا امام حسین علیه السلام. همون سید الشهدایی که تجلی کامل عشق و بندگی خداست. پس عبدالله از همون اولش هم بنده راستین خدا بود. بنده راستین خدا به دنیا اومد، بنده راستین خدا زندگی کرد و درست شبیه آقا امام حسین بنده راستین خدا آسمونی شد.
یه روز این موتور زنجیرش پوچیده بود، بچه‌ها آورده بودن گذاشته بود در مؤسسه، گفته بودی بیدین تعمیرش بکنن.
بیت الماله ما چارشون زنگ بزنیم. زنگ زدیم، سوال کردیم از یکی از علما
بابت زنجیری که خریده بودن و کاری که کرده بودن، اون خورشیدی این عوض کرده بود اینا، فکر کنم اولوشه نمیدونم اون موقع 2700 تومان بود یا 27000 تومان، یه جور چیزی بود، رقمی بود
که ایشون گفتن که نه، اگر شما معزون باشید که بتونید موتور رو در اختیار بگذارید، موتور سیکلت رو، مشکلی ندار.
بعد اومد گفت که این فاکتور پول موتور من کی داده؟ گفتیم پول موتور تو سازمان داده. گفت سازمان برای چی داده؟ گفتیم خب این موتور نیاز به بازسازی داشته، موتور نو که نبوده، صفر نبوده که بود.
میگفت که مگر تو این جایگاه باشم درس بخوام بخونم، چون که تمرکز روی کار پیدا نمیکنم، حقوق این جایگاه برای من اشکال شرعی داره.
گفت نه، این موتور من استفاده شخصی دارم ازش میکنم، هر نوع هزینه ای داشته باشه، سوختش، روغنش، تعمیراتش، من باید انجام بدم.
من میشم نفر، جایگاه از من حذف بشه، حقوق من تنزل پیدا بکنه که من میتونم درسم رو بخونم. درس هم چه؟ خب بعد از ظهر درس بخونه، نه تو وقت کاری.
سردار شهید عبدالله اسکندری بچه شیراز بود، جنوبی بود و مثل همه جنوبی ها خونگر. همرزماش میگن سردار حتی یه لحظه هم آروم قرار نداشت. زمان جنگ تحمیلی 8 سال توی جبهه ها نبرد کرد. قبل از انقلاب هم سالها با رژیم شاه می جنگید. وقتی هم حرم اهل بیت علیهم السلام رو دشمنا تسخیر کردند، رفت سوریه بی چون و چرا. با خودم فکر می کنم اینجور آدم ها انگار خوب معنای این کلام آقای امام حسین علیه السلام رو درک کردند. انما الحیات و عقیدت و الجهاد، به راستی که زندگی اعتقاد و مبارزه در راه اعتقاد.
ایشون ریاست سازمان بنیاد شهید رو به عهده گرفتن، اوایل که بود خیلی دیر شب منزل می اومدن و اونقدر خسته بودن که وقتی که می نشستن من خستگی رو تو صورت ایشون حس می کردیم. اینا یه روز من بهشون گفتم که آقای اسکندری اگر که میشه شما یه مقدار از ساعت کاریتون کم کنید، بیشتر به استراحتتون بپردازید، چون ممکنه با این وضع که پیش برید خدای نکرده مریض بشید و میدونه که جسم سالمم بهتر کار میکنه، اگر که کسالتی بیماری چیزی به سراغ شما بیاد روند کاریتون هم کم میشه. ایشون در جواب به من گفتن که این مسئولیت خیلی زمان کمی به من واگذار شده و باید قدر بدونم، قدر این فرصت ها، قدر این لحظات رو بدونم، نمیخوام فردای قیامت جوابگوی بالاخره خانواده شهدا باشم. شاید اون یکی دو ساعتی که من اضافه میمونم و کار میکنم شاید خداوند به من توفیق بده بتونم گره از کار بنده خدایی رو باز کنم.
بعد مسئول بنیاد شهید بهشون پیشنهاد کردن، اتفاقا با بنده عقیرم مشورت کرد.
خب عبدالله تو مرز شهادت رفته بود، عشق شهادت داشت، اما زمانی که این عشق چهی شلاور شد، زمانی که ایشون مستقیما رفت شد خادم شهدا.
و من یه جمله رو گفتم، گفتم که حاج عبدالله توفیق پیدا کردی که بالاترین توفیق خدمتگذاری به خانواده شهدا کرد.
و توفیق الهی در خودم احساس کردی انشاءالله بتوانیم با همت مسئولین استان بتوانیم انشاءالله خدمات شایسته در شهر اینا باشه، در توان ما باشه انشاءالله بتوانیم خدمات بدیم.
این مدتی که به عنوان مدیر کل بنیاد شهید استان پارس بود، تعریف هایی که میشه با ما بالاخره با هم بودیم میگو خیلی سخت تحمل کردنش.
من یادم اوایل که ایشون سازمان بنیاد شهید خدمت میکردن شبا دیر میامدن به منزل، وقتی هم که میامدن اینقدر خسته بودن ولی با وجود این خستگی منشستن با بچه ها صحبت میکردن حرف میزدن.
من فکر میکنم مثلا 6 صبح که میامد شاید دو سه بار پیش اومد من کارشتن 11 12 شب مثلا گوه 11 اونیم بیا جلو بنیاد.
میگو توی یک اداره که شما میری به عنوان رئیس اداره بالاخره مراجعه کننده هایی که میان یه خواسته هایی دارن، ولی تو بنیاد شهید که رفتی به همه بدهکار هستی، چون اینا صاحبین اصلی انقلاب هستن.
و واقعا چون خود سردار اسکندری یک نیمی نظامی و منظم بود، حقیقتا ما رو هم به خط کرده بود، یعنی یه طوری ما رو هم منظم کرد تو سیستم اداری.
یک بار ما ندیدیم سوار ماشین اداره بشه که بیاد، همه بهش میگفتن آقای اسکندری شما مدیر کل هستید چرا با ماشین خودت میری و میای؟ میگم ماشین اداره زمانی برای من ماشین ادارن که ورود توی اداره پیدا کنم، من باید با ماشینم بیام اداره، اون موقع است که راننده در اختیار منه.
سردار شهید عبدالله اسکندری عاشق بود. موضوع عشق مهم نیست، اصل همون عاشق شدن و عاشقی کردنه. سردار عاشق خیلی چیزا بود. عاشق ایران بود. عاشق امام حسین علیه السلام بود. عاشق خانواده و رفقاش بود. بی محابا عاشقی می کرد. پشت پا می زد به دنیا و آدمای دنیا. این پشت